مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 23،
چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آوینی.
75 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما امیدواریم که در این جلسات چیزی به بار ما افزوده نشه، بلکه تو این جلسات بار بیاییم. البته خود بنده زیاد در این جهت جلسات رو حرکت نمیدم و بحثام طوری نیست که بارآورنده باشه. بیشتر خواستیم یه باری داشته باشه، یه بار فکری داشته باشه. ولی مثلا دیدید یه سخنرانی رو میگن یه صحبت پرباری بود. بار باره بالاخره، و بار کتاب هم باشه باره. بار اومدن با بار داشتن یا بار برداشتن خیلی فرق میکنه. خود من یه تأملی میکردم در برخی از ارزیابی هایی که دوستان داشتن و نکاتی که به بنده می‌فرمودن. یه بار گفته بودیم بازتاب‌هاش رو به بنده بنویسید و بدید. معلوم شد که بعضی از دوستان با همه کاستی‌هایی که در سخنان مثلا این حقیر وجود داره، از این جلسه درست دارن استفاده می‌کنن و اونم این استش که تو این جلسات دارن بار میان. چون یک سلسله نکات اولیه رو گفتیم و اگر کسی میخواست نگاهش تغییر پیدا بکنه، انشاءالله نگاهش تغییر پیدا کرده. اگر کسی بنا بود نگاهش تعمیق پیدا بکنه، انشاءالله تعمیق پیدا کرده. دیگه بعد از اون تغییر اولیه، جهتگیری اولیه، باید آدم کار معنوی رو و کار فکری معنوی رو به سمتی ببره که شروع بکنه روح خودش رو ورز دادن، پرورش دادن. مثل این میمونه که شما جلسات اول رو به مثابه این بگیرید که مربی ورزشی میگه حالا باید 10 بار دستتون رو ببرید بالا بیارید پایین. این توضیح 5 ثانیه انجام میگیره، ولی به صورت به اندازه 50 دقیقه شما باید حالا حرکات رو انجام بدید. ما اگر جلسات معنوی داشته باشیم که تو اون جلسات سعی کنیم هر دفعه این مثل روح خودمون رو چکشکاری بکنیم. نقشه رو یه بار آدم گرفته، دیگه باید حالا انقدر چکش بزنه تا این شکل بگیره، فرم بگیره. اون جلسات خیلی خوبن. البته من برای همه شما متاسفم که یه همچین جلساتی با حضور بنده امکان نداره. منم خودم میدونم پامو در حد گریم خودم دراز میکنم. دوست دارم این جلسات رو مثل محافل هیئتی و منابری که هست، که تو اون منابر مثل مهدی جاهای دیگه بیشتر ما دنبال بارآوردن هستیم، دوست دارم این جلسات رو هم به اون شکل در بیارم. اما در یک رابطه مداوم از نزدیک متفکرانه اینجوری، یه شرایطی جمع نیست برای این قصه. یکیش بی‌لیاقتی خودم هست، ولی از شما تشکر میکنم که به این جلسات اینجوری نگاه میکنید و دارید از کمترین آدم ها که براتون حرف میزنن و از نکاتی که ضمن این مطالب به شما منتقل میشه برای بار آوردن روح خودتون استفاده میکنید. در واقع نکته نهایی که دوست دارم در این زمینه بگم این استش که مهم نیست آدم تو این جلسات چیزی یاد بگیره تا به بار فکریش اضافه بشه که خودش میشه بار مسئولیت که خدا یقه آدمو میگیره. مهم اینه که آدم تو این جلسات بار بیاد. من چند تا دعا کنم شما آمین بگید. انشالله نقایصی هم که جلسه ما داره برای بار اومدن با همین دعاها برطرف بشه. خدایا آنچه خودت دوست داری و برای ما میپسندی و برای تک تک ما میپسندی، درست ما تفاوت نیاز و سن و سلیقه داریم، بر زبان گوینده این جلسات جاری بفرما. آن اثری را که از این کلمات و مفاهیم تو میپسندی که در روح ما قرار بگیره، آن اثر رو هم در روح ما قرار بده و این جلسات رو زمینه‌ای برای بار آمدن ما و تقرب ما به خودت قرار بده. خدای روز قیامت به خاطر حضور در این جلسات ما رو شرمنده مگردان. خدای تو این جلسات اگر میخوای بار نیاییم، فقط به بارمون افزوده بشه، حالا چی بگم؟ میگم این جلسات رو تعطیل بفرما، ما نیاییم تو جلسه، بالاخره یه کاریش بفرما. خدایا هر چقدر بر بار معنوی ما، معرفتی ما اضافه میکنیم، بر بار آمدن معنوی ما هم بیفزا. آدم ها در زندگی دنیا ایشون چند جور شاد هستن. بعضی ها چون آدم های بیدقتی هستن شاد هستن، بیتوجهن. مثلا آدم های که زیاد آدم های عمیقی نیستن، زیاد آدم های حساسی نیستن، زیاد آدم های حالا ساده‌ای هستن، اینا الکی خوشن. این یه گروه از آدم هایی که شادن. گروه دیگری که شاد هستن آدم هایی هستن که گاهی از اوقات میتونن به دلائلی مثل موفقیت ها، مثل برخی از دارایی ها، خودشون رو شاد بکنن. گروه اول الکی خوشن، گروه دوم دولکی خوشن. یعنی حالا دولکی خوش یه اصطلاحی همین جعل کردیم، یه ناچار شدیم، یعنی یه چیزی دارن و بهش خوشی میکنن. میزان حماقت این گروه دوم همچین زیاد کمتر از اون گروه اول نیست. اون گروه اول به چیزی فریب نخوردند و الکی خوشن، گروه دوم به چیزی فریب خوردند و الکی خوشن. گروه دیگری که میشه تصور کرد آدم هایی هستن که خوش هستن، به خیالاتشون خوشن، یعنی برای خودشون یه خیالاتی دارن. آدم های دقیقی هستن اما خیالاتی هم هستن که این ممکنه توی سنین جوانی بیشتر آدم رو هم حتی بگیره. این گروه هم یه جور دیگه‌ای دوباره الکی خوش هستن. غیر از اینا نه به خیالات شاد شد، نه به دارائیهاش شاد شد، نه همینجوری الکی شاد شد مثل برها که الکی شاد هستن. غیر از اینا آدم باید ناشاد باشه. آدم تو دنیا باید ناشاد باشه، مگر اینکه خدا رو شما بیارید عامل شادیتون بکنید. اگر خیلی آدم حساسی بودی، متفکر بودی، بلند همت بودی، همه جانب نگر بودی، دیگه نمیتونی راحت زندگی کنی، دیگه شادی نداری. عاشق پیشه اگر بودی، حساس بودی، نمیتونی شاد باشی. الکی نمیتونی شاد باشی، به خیالات هم نمیتونی شاد باشی، به دارایی های اندک هم نمیتونی شاد باشی. ما چجوری باید شاد باشی؟ بعضی ها هستن که انصافا آدم های عاقلی هن، به خیال نمیتونن شاد باشن. بعضی ها هستن آدم های تیزی هن، به دارایی های اندکشون نمیتونن شاد بشن، میخوان بیشتر گیر بیارن شاد بشن. خیلی هم آدم های فرهیخته و عاقلی هستن، عاشق پیشه‌ای هستن، حساسن، نمیتونن همینجوری الکی خوش باشن. اینها دو گروهن، یه گروهی که با معصیت خودشونو شاد میکنن و با جنایت و درگیری با مشکلات مشکل میارن تو زندگیشون که برای رفعش شاد بشن، بالاخره این درگیری ها. یه گروه دیگری هم هستن که نه، با خداوند متعال و از طریق درستش خودشونو شاد میکنن. من اگر کسی با خدا شاد نشد نمیگم او آدم بیدینیه، بنده خدا. چرا فوش بدیم همینجوری به این سادگی به آدم ها؟ اصلا زشته. من موندم شما بچه مذهبی ها چجوری همه رو سیاه و سفید میبینید، لا مذهب، بیدین، کافر، نمیدونم از اینجور هم. اصلا خوشم نمیده این کلمات. چرا میگی طرف آدم بیدینیه؟ کسی که با خدا شاد نمیشه یادم بیدینیه. آقا فوش ندید، آقا متهم نکنید، آقا تکفیر نکنید، یه حربه دین گرفتید تو سر هر کی میزنید. پس این چجور آدمی؟ این آدم احمقیه. بدتر شد. چون اگر تو دنیا به کسی بگی بیدین، میگه خب این دین نه اون یکی دین. یا کلی هم الان بعضی ها افه میان سر بیدینی، ما نرسیدیم. پوزیشنش هم قشنگه همچین بیدینی بعضی وقتا، حالا دیگه الان نه، ولی خب قدیما اینجوری بود. ما میگیم چجور آدمه؟ ما میگیم یه آدم نادونه دیگه، عقلش نمیکشه. خدا هم تو قرآن همین کار رو میکنه، اکثرا آدم ها رو به بیدینی متهم نمیکنه. به چی متهم میکنه؟ به عقل. بیدین کیا هستن؟ اون عاقلایی که از راه معصیت سعی میکنن خودشون رو شاد بکنن، الکی خوشا که عقل ندارن. اونایی که الکی با خیال خوشن که عقل ندارن. اونایی که الکی سر این که نه حساسن، نه عاقلن، نه تیز هوشن، نه بلند پروازن، نه بلند همتن، اونا الکی شادن، اینا که عقل ندارن. البته اینا درجات داره ها، نمیشه گفت این عقل نداره این عقل داره. این مثلا 2% از این کمتره، به همون 2% شادی ها و غم هاش تفاوت میکنه، خط کشی نمیشه کرد. اینا عقل ندارن و الکی خوشن. اما اونهایی که عقل دارن یا میرن کم کم تو گروه کفار و معاندین و فساق و منافقین و اینا، یا میان تو گروه مؤمنین. خدا چجوری عامل شادی آدم میشه؟ صبر کنید الان میرسیم. یکی دو تا نکته دیگه بگم. اگر خدا بندگان خودش یه جوری آفریده بود که میتونستن تو دنیا یه آب خوش از گلوشون بدون حضور او پایین بفرستن، این خدا خدا نبود. میگفتیم بهش خدایی بلد نیستی. جوجه رو مثلا کبوتر رو آوردی تو لونت، جلد لونه خودت بکنی رو پشت بونت، گفتی اینا رو من باشون کفتر بازی بکنم، بنده بازی میکنه دیگه. بعضی کفتر بازی میکنن، بعضیا نمیدونم هر کی با یه چیزی موبایل بازی میکنن، بعضی ماشین بازی میکنن، خدا هم بنده بازی میکنه با گوسفندا که بر میره، که با ما آدما دیگه بازیش با ماست، ما رو میپرونه هوا، میره چقدر قشنگ پرید دوباره برگشت. خدا کفتر بازار رو خلق کرده. کفتر بازار میدونن کی بال به کفترشون بدن که این رفت برگرده، و الا دورشو میبندن، دور بالاشو میبندن یا بیرحماشون میکنن. اینا روش های متعدده که حالا نمیخوام یاد بدن در اثر سوء تربیتی داشته باشه. خدا کفتر بازار رو خلق کرده، خودش بلد نباشه چجوری بنده بازی بکنه. خدا شما این آدم رو ساختی عدس در رفت، میفرماد نمیتونه در بره، کلید زندگی و حیاتش پیش منه. کلیدش چیه؟ شاد نیست دیگه اگه پیش من نباشه. خدا اینجوری ساخته. بعد میگی که خدای اونها اونو کی نگاه، اون شاده، الکی هم شاده، به تو هم هیچ ربطی نداره. خدا هم میفرماد او اشبه الناس بالگوسفندان است، او جسمه. بالاخره آدم تفاوتهایی رو ما یه چیز دیگه، یه طیفه در واقع، مراتب انسانیت یه طیفه. کسی بخواد شاد زندگی بکنه، که این شادی رو خدا قرار نداده جز با خودش، که مبنای شادی میدونید که چیه؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب. و اینو میگم برای شادی، میگن آجا تطمئن القلوب که شادی نیست، میگم خود تو اول باید آرامش پیدا بکنی، بعد به هزاران وسیله در دنیا شاد خواهی بود. این مایه آرامش و سپس روش بنا کنی شادی، جز با خود خدا پدید نمیاد. درستش اینه، جز با خود خدا پدید نمیاد. حالا الان من کم کم بحث رو میبرم جلو به بحث امروز برسیم. خدا اجازه نمیده کسی شاد زندگی کنه بدون خودش. میگه اینو ناکو فکر کرده همینجوری علکیه، بابا من تو رو ساختم برای خودم. اون فوت آخرشو بالاخره یاد نمیده که به هر کسی که یه جوری تو رو ساخته تو جایی نمیتونی در بری. خواهش میکنم این جمله رو اینجوری ترجمه کنید: الهی لا یمکن الفرار. الهی حالا اولش داره یا نه کاری نداریم، ما اینجا مستقل میگیم لا یمکن الفرار من حکومتک. اینو چجوری ترجمه میکنید؟ یه ترجمهش اینه که من نمیتونم بدون تو شاد باشم، مدام برای شاد بودن باید تو رو حیا حاضر کنم، مدام باید برای شاد بودن از تو استفاده کنم. این اون قشنگترین اتفاقی است که باید تو زندگی بشر بیفته. اون وقت بشر رابطش با دین و معنویت و خدا مثل رابطه انسان با هوا، با آب، با خواب، با بیداری، با قضا میشه، خیلی طبیعی. منتها آدمها رو نباید این دشمنای آدما به اشتباه بندازن. وقت این نامردا تو این فیلم میان فیلم میسازن، تو فیلم مدام آدما رو شاد نشون میدن بدون خدا، به خدا دروغ میگن، به خدا دروغ میگن. یا گوسفند، ببخشید، یا بعضی از انسانهای ساده، عمدن اشتباه شد، یا بعضی از انسانهای ساده الکی خوش رو میارن برای آدم الگو قرار میدن، بعد میگن تو هم میخوای شاد باش. تلویحاً ها، من اسم نمیبرم تو فیلم های ایرانی، تلویحاً میگن تو هم میخوای شاد باش، مثل این ابله باش. الگوهای فیلم های ایرانی رو میگم، ما نه اینکه آدمای بدی که باید بری ازشون عبرت بگیری. آجا ها شما میگی همیشه اولیاء خدا رو نشون بدن توی فیلم ها، نه خیلی همین ابله ها رو نشون بدن، بعد میگن چی؟ میگن آقا عبرت بگیر. ولی اینا دارن این ابله ها رو نشون میدن، میگن درس بگیر. از سر بلاهت، بلاهت میدونی یعنی چی؟ از سر بلاهت میره خونه به خانومش لبخند میزنه، به به خانوم ما چقدر شادیم، دیگه کم مونده اونم ادای ببعیا رو در بیاره در جواب، منتها مثلا زبون آدم ها ببعیا مثلا بکنن، بله ما خیلی خوبیم، خب ما هم شادیم. بعد میگه مردم ببینید اینجوری شاد باشید، ما آدمیم، من علکی برای چی شاد باشم؟ نمیتونم. اینه که میبینی بعضی از جوان ها پیچ همین تلویزیون خودمونو میبندن، یعنی تلویزیون احمق هاست، بعد میرن ماهواره شروع میکنن نگاه کردن، فیلم های مزخرف آنچنانی دیال نمیخوام حرف بزنم، این علکی خوشه. تو یه نفر اینجا نشون بده که راستکی خوشه، اگه تونست پیچ تلویزیون رو ببنده بره ماهواره نگاه کنه؟ نمیتونه، اصلا نمیشه. آقا آدم ها باید شاد باشن، در این هیچ تردیدی نیست، اما آدم ها الکی خوش، الکی خوشی آقا ترویج میشه. آقا برنامه های خوش تلویزیون رو میگید؟ نه بابا، من با برنامه های طنز تلویزیون خیلی موافق ترم. میدونید چرا؟ ما یه زمانی حجره بودیم، تو حجره می نشستیم، بعد میخواستیم از هم حجره یامون تأثیر نپذیریم، بعضی از خصائص و اینا از محیط و اینا، مجبور بودیم بزنیم تو شوخی و بالاخره اینا. شوخی یه مقدار محیط رو از جدی بودن میندازه، وقتی از جدی بودن انداخ آدم جدی جدی تأثیر نمیگیره. فیلمای مثلا بعضی ها میگن این طنزای تلویزیون مبتذله، حالا من در این باره نمیخوام قضاوت بکنم هست یا نه، بعضیاش ممکنه بعضیاش نه، ولی اینا فیلماش خیلی سالمتره از فیلمایی که جدی داره نشون میده و یه نفر علکی علکی میخنده. یکی به یکی نگاه میکنه خوشش میاد، گفت دیوانه تو دیوانه ببیند خوشش آید، میخند علکی گریه میکنه، خاک بر سر، چه گریه میکنه، چه گریه میکنه. من نمیدونم اینا تو فیلم های جدیش خیلی بدتره. تو حق نداری کسی رو شاد نشون بدی بدون فلسفه حقیقیش. آقا یه عروس و دومادی هستن حتما شاد هستن دیگر. آقا اگه به خاطر خدا ازدواج کردن این شادن، درستم شادن، اگه نه ابلهن که شادن، چرا نشونش میدی؟ بعد لبخند میزنه خواهد عروس دومادی، لبخندی میزنن دیگه، این میاد از اون دور یه میله میکشه، میکشونه لب اینو که بیشتر بخند که همه فکر کنن خیلی مثلا آدمی موقع ها خیلی شاده. آقا همه هم دیگه رو گول میزنن، مثل اونجایی که شاه پیراهن نپوشیده بود، گفته بود پیراهنی میدوزم حرامزاده ها نتونن ببینن، هیچکی نمیدید، ولی همه از ترس هم دیگه میگفتن عجب پیراهن قشنگی، این رنگ قرمزشو میبینی؟ اونی که میگه آقا طرف چی نبود، دروغ، همه به هم داشتن دروغ میگفتن. یه شهر سر کار افسانه است، ولی خیلی حکیمانه است. تو دنیا چی کار میکنیم ماها؟ علکی خوش بودن رو به هم ترویج بود. به به ماشین نو خریدید بابا، ایول بابا ایول. ببین این تزریقا، این مثل این که تو دستشو کشیدی آوردی جلو هروئین تزریق کردی تو رگش. ای جنایتکارو شادی علکی به هم یه تزریق میکنیم. چرا ما شادی علکی به هم یه تزریق میکنیم؟ من امروز اخلاقم بد شده؟ نه، میخوام ببرمتون سراغ شادی اساسی، ولی بیاید تو رو قرآن از شادی های علکی اول دست برداریم. خدا خیلی غیرتیه. تا میبینه شما دیدید بعضی وقتا شادی دیگه حال عبادت ندارید، یه بله بگید من بشنوم. احسن. دیدید بعضی وقتا شاد بودن قساوت قلب میاره، حال عبادت رو میگیره؟ بله، در حالی که شاد بودن باید حال عبادت بیاره. این اون شادی های احمقانه است. خدا رو برمیگردونه میگه این دیوانه رو نگاه کن، این علکی داره میخنده، این ورش میخنده. حالا خنده مهم نیست، خنده با شادی خیلی فرق میکنه. ما سر چی داریم صحبت میکنیم؟ سر شادی، شاد بودن. آدمای علکی خوش میفرماید، میفرماید یکی از علامتهای جنون اینه که آدم علک بیدلیل شاد باشه. بیدلیل، خب خدا تو نباشی بیدلیله دیگه. آدم بخواد یک کمی عمیق نگاه بکنه، ابله نباشه. درباره ایرانی جماعت من نمیخوام صحبت بکنم، اما برخی از رفتارهای متظاهرانه نسبت به شادی تو ایرانی ها نمیگیره. ایرانی ها یه سر و گردن عقلشون از خیلی ها بیشتره. ایرانو بدید به کشور، به آقای رئیس جمهور فرانسه، کی اسمش؟ همیشون بدید به ایشون اداره بکنه، تو خیابونا همه شروع کنه کاباره و اینا، نمیگیره. نبینید آقا چند نفر زورکی دارن در میرن خودشونو به این محیطا برسونن، محیط مخفیانه اینجوری درست میکنن؟ بله، همه جا اینجور چیزا وجود داره، ولی بازش که بکنی من به شما بگم نمیگیره. چرا؟ نمیتونن. آخه آدمایی که یک کمی عاقل تر باشن نمیتونن بپرن بالا 5 سانت بپرن پایین بعد شاد بشن. این یعنی چی؟ پس کلیه اون هم خواهرای گوسفندا بوزها که بپر بپر میکنه، اینا راه نمیرن که. اینا باید خیلی شاد باشن، شادی باید تو اونا بیشتر. آخه این که این چه کاری؟ من نمیفهمم. علکی شاد بودن مال انسانهای ابلهه. و اگر شما جایی دیدید مردم راحت خودشونو علکی شاد میکنن، اینها شایستگی سروری عالم رو ندارن. شادی به با شادی البته حسابش با تظاهرات ظاهری متفاوته. من اصلا به تظاهرات شادی، آقا شما قهقهه نظرتون چیه، لبخند نظرتون چیه، اینا رو اصلا من اصلا بحث ازش نمی کنم، کاری به اینا نداریم. حتی ممکن شما بگید من تو عزاداری امام حسین شادم، خب هر شادی از باش گریه میکنی یا خنده میکنی، رقصه یا کفه یا سوته، داد میزن آدم وقتی شاد میشه. من اصلا به تظاهرات شادی کاری ندارم، به علت شادی کار دارم. آدم ها نباید الکی شاد بشن. الکی شاد بشن البته اشکال نداره، فقط خب یه مقدار حماقت کردن، یه مقدار بلاهت دارن. آدم پس غمگین میشه اگر الکی خودش رو شاد نکنه. ببین فدات بشم، اگه جزء اون آدمایی هستی که اینجا مونده اونجا رونده میخوای بشی، به خدا نمیتونی بپیوندی، من تو رو از دنیا هم جدا بکنم، پس فردا تو رو تحویل مامانت بدم، یه عنوان یه موجود افسرده، تو رو خدا ما حرفامون همه رو پس میگیریم، مثلا غلط کردیم هر چی گفتیم. اما اگر نه، میتونی دستتو دراز کنی به ذریعه خدا برسونی. خب پس از این شادی ها باید دست برداری، دل بکنی، خودتو حقیقی شاد بکنی. تو حتما باید خودتو با خدا شاد بکنی، نه برای اینکه شادی نیاز داری. اصلا یک کمی کم شاد بودی مشکل داری، جهنم داغت میکنه خدا. اصلا ما حالا طلبکاریم، شادی الکی رو بذار کنار. حالا ببینم چه دماغی شما، لبخند نمیزنیم، حالت گرفته است، برای چی؟ کفر اینا همش. آدم کافر ناراحته، از کفر بالاتر میخوای بگم؟ اونی که دلش شاد نیست الکی لبخند میزنه اون منافقه. نفاق و کفر، بله ما مدعی هستیم. پس دین که چی؟ یادتون هست قبلا ها ما یه بار صحبت کردیم، یه وقتی گفتم بعد تو طلبه ها میرم توی اردوی پیش حوزویشون قبل از اینکه درس ها شروع بشه جمع میکنن، بعضی وقتا ما رو دعوت میکنن، میریم صحبت میکنیم، میگم مهمترین ویژگی که طلبه باید داشته باشه چیه؟ هر سال همم هم جواب میدن، همم هم غلط جواب میدن. میگم مهمترین ویژگی یک طلبه این هستش که از دیگران باید شادتر باشه، چون اگر واقعا از دیگران به خدا نزدیکتره بیشتر میفهمه. نمازشو اول وقت نمازش به کمرش بزنه اگه شاد نیست، نمازشو اول وقت بخون. گناه نباید بکنه، مردشو ثواباشو ببرن. این گناه نکنه عقده‌ای میشه، پس حالا پدر مردمو در میاره. بخوای ببینیم درست گناه نمیکنه یا غلط گناه نمیکنه. اگه گناه نمیکنه و دماغ غلط کرده بره همون گناهکاران بدتره، این پس فردا بیاد به گناهکار رحم نمیکنه، عقده‌ای هستن. اول تو بگو شاد هست یا نه، شاد بلند میشه مهربانی میکنه یا نه، شاد زحمت میکشه یا نه. خیلی این شادی مهمه، خیلی این شادی مهمه. رفقا هر موقع دیدید از دلتون شادی رفت استغفار کنیم. استغفر الله ربی و اتوب الیه. یکی از رفقا میگفتش که کسی دلش گرفته بود، بذارید اول اون یکی بگم بعد این یکی بگم. میگفت تو خونه دعوام شد، خانومم داد زدم، بعد دیگه یه دفعه دستم در رفت یه کشیده زدم تو گوش خانومم، ناراحت شدم. چه آدم با وجدانی، ناراحت شده، بعضی کیف میکنن، ناراحت شدم و دلم گرفت، اومدم برم حرم هست معصومه، تو راه دیدم در خونه یکی از آدم حسابیا بازه، یواش یکی گفتم الان برم یه سر اینجا، در زدم، فرمود بفرمایین. گفتم یا الله بفرمایین. خانومتون همون نرسیده بودم بهش، از همون تای اتاق من تو راه رو بودم، خانومتون نزن دلتم نگیره، مجبوری غلط میکنی بعد به خاطرش دلت میگیره. چرا آخه؟ بعضی وقتا ماها جالبه، خانممونم نمیزنیم، بچه‌مونم نمیزنیم، بابامونم تو گوشش نمیزنیم، درسته؟ هیچ ظلمی نمی کنیم، ظلم به نفس که بلدیم بکنیم، کفریات انقدر به خورد خودمون میدیم از طریق ذهن خودمون رو مغموم میکنیم. شادی با حضور خداوند متعال چگونه میشود موضوع بحث ماست، ولی اجازه بدید من این مقدمه رو تمومش بکنم. پس شاد بودن دلی که از شاخصهای آدمهای مسلمونه. برید از خدا هر چی میخواید بگیرید قبل شادی بگیرید. یادتونه هفته قبل مونده حاجت صحبت کردیم؟ مهمترین حاجت ما شادی است و خدایا خیلی از حاجت ها رو که از تو میخوایم میخوایم شاد بشیم. بی خیال خدا، اگه شادی رو بدون اونا هم میدی رد کن بیاد، دمت گرد، ما آدم عاقلی هستیم، تو هم عاقلا رو خوشت میاد بیاد دیگه، اینا ما اینم اینیم و بیاد از ما خوشت بیاد ببینیم. خدا عاقلا رو خیلی دوست داره، آدم های عاقل دو کلمه با خودشون صحبت میکنن تموم میشه. حاجت ها برای این برای ما اهمیت پیدا میکنن که فکر میکنیم شادیمون تو اوناست، ما شادیمون تو اونا نیست. خب حاج آقا ما میخواهیم دنیا را زجر بکشیم، وای 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 وای، این دیگه سوپر چیزه، سوپر عرفانیه، از اونا بذار صحبت کنه ادامه لحنشو ببینید. حاج آقا بله بفرمایید، این خیلی آدم عرفانیه، نخندید بهش. ما میخواهیم در این دنیا تماماً چی؟ مثل تئاتر رفت بازی کنی که راحت حرف بزن، عارف شدی که اما ادا شکلک در بیاری. میخواهیم در این دنیا زجر بکشیم، آن دنیا چی؟ آن دنیا طلبکارانه برید توی یه دنیا برات زجر بکشم، رد کن بیاد اینجا بینیم خلاص شدیم از دست زجرات. چه جور بندگیه؟ چه تصوری از بندگی داری؟ چون اینو من مضمونشو قبلا یه جاهایی توضیح دادم دیگه زیاد بهش نمیپردازم. اینجا مگه نمیخوای نوکر خدا بشی، عبد خدا بشی، آویزون خدا بشی، متعلق به خدا بشی، عاشق خدا بشی؟ انقدر مانع نشو، بذار خدا شادت بکنه با معرفتت، با محبتت، با نگاهت به عالم، تا ذلیلش بشی بگی بابا خیلی کرتم، بابا خدا تو دیگه کی هستی؟ یعنی بذار شادت بکنه خدا، اینجوری اسیر میشی. نذارید روزه میخونم ها، ببین من تهدیدتون میکنم، روزه میخونم ها. یکی از مراتب کمال امیر المؤمنین اینه که پیغمبر بهش محبت میکنه، دوستت دارم برادر من، به نفسی انت فدات بشم. علی شاد میشه، یک شادی رسیده از ذات حضرت حق لله شاد میشه. اینه که اونجوری سجده میکنه، اینه که اونجوری زجه میزنه. وقتی فاطمه زهرا صدا خطاب به امیرالمومنین، دورت بگردم، من فدایی تو هم، نگاه نمیکنه. میدونه فاطمه که فاطمه کسیه که لا اله الا الله که کمی کفر بگی ما ینتقان الهوا، فاطمه معصومه است، حرف علکی نمیزه. این زن مورد تایید خداست، جبرئیل امین میاد مقابلش زانو میزنه. این که به کسی علاقه داشته باشه او حتما از طرف خدا پذیرفته شده است. اون وقت عبادت های علی پر رونق میشه. بذار خدا شادت بکنه تا مثل خاک در بارگاه حضرت حق ذلیل و افتاده بشین. شادی خیلی لازمه برای زندگی دنیایی یا علی، برای موفقیت ها یا علی. لا اله الا الله نمیذاره این شادی. شما شادی رو از موفقیت میگیرید یا موفقیت رو از شادی؟ من باید الان جلسه رو تعطیل کنم برم، چون اینو تا فردا هم روش فکر کنید جا داره. من یه سوال دیگه قابل نداره، البته قابل شما نداره، ولی تحویل بگیر. شادی فرزند موفقیت باشه بهتره یا موفقیت فرزند شادی باشه بهتره؟ حضرت امام شاد بود، موفقیتاشو ریز میبینم. آقا شما داری میگه ایران یه انقلاب بکنی، نظرت چیه؟ چه احساسی داری؟ چه احساسی ندارم. از موفقیت شادی در نمیاد، شادی چه دیگه است. حالا شما مثلا به جوانای ما رو تو دبیرستان یه جوری تربیت کن که کنکور قبول شدنشون نتیجه شادیشون باشه. خب شادی به چی؟ حالا اون بحث میکنیم. حالا همینجوری یه کلمه قلمبه همینجوری از آسمون افتاده رو دلمون، شادی در اثر خدا، حالا چه جوری بحث میکنیم؟ ببین نداره، اون موضوع بحث ما اونه. موفقیت اثر شادی باشه، من موفق بشم تا شاد بشم. خدایا هر موقع ما موفق در اثر موفقیت شاد شدیم، ما را ببخش و بیامرز. ما را ببخش و بیامرز. شاد شدیم در اثر موفقیت، برعکس باید باشه. وقت دیگه این آدم ها مدام موفقن، موفقیت چیه؟ خدایا در دلهای ما شادی قرار بده. میفرماید مؤمن دائما در نشاطه. از چی؟ از البته این حرفی که بنده خدمت شما عرض کردم مغایرتی با غم هم نداره، با غمهای قشنگ معنوی. بذارید تو اون بحث وارد نشیم، اون جای خودشو داره. غمهای قشنگ معنوی مغایرت با شادی ندارن. اتفاقا هر غمی دیدی شادت نمی کنه، اون شادی قشنگ خوش آب و رنگ زیبای معنوی، اون غم قشنگی نیست. در این باره نمیخوایم صحبت کنیم. خب حالا چجوری خودمون رو شاد بکنیم؟ قبل از اینکه بگم چجوری خودمون رو شاد بکنیم، ما انصافا امیرالمومنین تو تمام این فرازها دنبال چیزی جز شادی هست؟ مثلا نگاه کنیم، فلا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، منو مفتزه هم نکن روز قیامت. علی برای چی مفتزهت نکنم؟ خب خوشحال میشم. خب خوشحال میشم، چه قشنگه، من خب خوشحال میشم. وعود علی به فضل که علی مذنب قد قمره جهل، و خدای به فضل یه گناهکار نادونی رو ببخش. حالا برای چی ببخشم؟ نبخشم چی میشه؟ ببخشم چی میشه؟ خب خوشحال میشم. خب خوشحال میشه دیگه، شاد میشه. کدومش رو من بگم؟ هر کدوم از دعاها رو شما نگاه میکنید برای شادیه، مستقیم به اون شادی حقیقی برسه. در بحث در این باره زیاده، بگذاریم. حالا یکی از عوامل بسیار لطیف و عجیب غریب شادی چیه؟ شاد بودن عوامل مختلفی داره. یکی از این عوامل امیده. امید آدم رو در سختی ها شاد نگه میداره. امید آدم رو در وضعیت نه سختی، در وضعیت معمولی هم شاد نگه میداره. امید در وضعیت فرح و بهروزی و موفقیت هم آدم رو شاد نگه میداره. جالبه من به شما بگم، میگن که یکی از عوامل افسردگی موفقیت و شادکامیه. شادکامی یا نه شادی، شنیدید اینو؟ نشنیدید؟ آقا بپرسید از آیین دکترای روانشناسی که مطالعه میکنن، افسردگی روش تخصص دارن، بارها به ما گفتن این مطلب رو، تو کتاباشون هم نوشته. یکی از عوامل افسرده شدن آدما سر اینه که تمام عوامل شادیشون فراهمه. میدونی؟ حالا تقریبه به ذهن شد یا توضیح بدم؟ تو رو خود توضیح نمیخواد دیگه، درسته؟ دیدید بعضیا همه جنسشون جوره، بازم غمینند و افسرده. اینجا اون خوشی زده زیر دلشون، یه تعبیریه که اینجا خوب به کار میده. اینجا شاد کامن، شاد نیستن. بعضیا تو وضعیت عادی هن، نه شاد کامن نه مشکلات دارن، شاد نیستن. بعضیا تو مشکلات هن، خب آجا اونا دیگه حق دارن شاد نباشن. نه، اونا هم حق ندارن شاد نباشن. شادی رو آدم تو هر سه مرحله تقاضامنده و اینا رو میخواد. امید اگه باشه، شادکامی انسان رو هم تو دوچار افسردگی نخواهد کرد. وقتی که شما امید ندارید به یه جای قشنگ تر برسید، همون جای قشنگی که رسیدید میشه قبر شما، میشه عامل افسردگی شما. وقتی شما امید نداری خونه بزرگتر از این داشته باشی، وقتی شما امید نداری ماشین بهتر از این داشته باشی، وقتی شما امید نداری رفیق بهتر از این داشته باشی، بچه بهتر از این داشته باشی، همه چیز جوره، امید نیست. امیدی برای همین امیدا چقدر نازک نارنجیه، اما چه کاری میکنه؟ غرق نعمتی، امید به یه وضعیت بهتر نداری، همین نعمت خفت میکنه، میشه تناب میشه دوره که گردنت. ببخشید شما آدمید، من چیکارتون میکنم؟ امید یعنی چی؟ امیدی که اگر در شادکامی نباشه شادی انسان از بین میره، امیدی که اگر در ناراحتی و سختی وجود نداشته باشه شادی از بین میره، و ما شادی رو برای هر دوتا میخوایم. این امید معنای دقیقش چیه؟ معنای دقیقش این استش که انسان یک وضعیت بهتری را در آینده تصور بکند. درسته؟ تصور بکنه، اولا تصور بکنه، یه کمی تصور میخوام، و تصدیق بکنه برای خودش این وضعیت بهتر رو، بگه نه رسیدنی هست، و بعد یه نیم نگاهی هم به راه رسیدن به اون وضعیت بهتر داشته باشه. آنالیزش نکنم، زیاد حوصلتون بخواد سر بره. امید یعنی چی؟ یه جای بهتری هست بالاخره بهش میرسیم، یه چیز بهتری هست بالاخره بهش میرسیم. با چی؟ من اینجوری نمیمونم، نمیتونم باور کنم، من اینجا نمیمونم، یک وضعیتی بهتر در انتظار من هست، من در یک وضعیت بهتر قرار خواهم گرفت. نمیشه. چرا الکی خودتو امیدوار؟ الکی نیست آقا، در فلسفه هستی انسان این تعبیه شده است. و شما اگر یه مقدار اعصابتون خورد نباشه، یه مقدار سالم باشید، یه مقدار فیلم نگاه نکرده باشید، یه مقدار درب داغون نباشید، یه مقدار عقده‌ای نباشی، وقتی خودتو اینجوری نگاه میکنی فطرت تو فریاد میزنه که آقا تو برای مرغ باغ ملکوتم نیم، از عالم خاک چند روزی قفسی ساختن، از بدنم، از مردن میدونم میترسی، از جهنم میدونم میترسی، به بهشت خدا برای کم بودن اعمالت میتونم میدونم امید نداری، همین خودت همینجوری همینجوری باش، همینجوری یه دفعه میبینی یه کمی خوشه. چرا خوشه؟ تحلیل که میکنی میبینی که یه روزی وضع بهتر خواهد شد. وضع مادی نه، وضع چی نمیدونم، ولی نمیدونم. طرف بیدینه ها، حالا شعار نده، برید یه بیدین تو ژاپن و آمریکای لاتین و آفریقا پیدا بکنید، نه حزب اللهی مثل من پیدا بکنید، یه شعار بده ما روزی در بهشت برین خواهیم بود، اینجوری نه. همینجوری آدم ها رو ول کنی، به فطرتشون مراجعه بکنن، میفهمن روزی در جای بهتری خواهند بود. الان هم جات خوبه، نمیشه الان همش باشه. اگه به یک کسی تلقین کنی الان همشه، میمیره، میمیره، دق میکنه، افسرده میشه. در وضعیت خوبی اگر هست، اگه در وضعیت بدی هست، روزی این وضعیت بد بهتر خواهد شد. امید یعنی تصور یک وضعیت بهتر، تصدیق اون برای خودت، و یه نیم نگاهی به راهش. کی تو رو به اون وضعیت بهتر میرسونه؟ خدا. چرا خدا؟ نگاش کن خدا رو. بهش میاد این کارو باید نکنه؟ نه بهش نمیاد، من به خدا نمیبینم. از خدا چه شناختی داری؟ بهش میاد تو رو تو این وضع نگه داره؟ خیلی بیرحم میشه اگه اینجا اصلا اینجوری نیست. اصلا خدا یعنی امید دیگه، چیکار کنیم؟ خدا یعنی چی؟ آدم میره پیش خدا امیدوار میشه. همینجوری بند نکنید به چیزی ها، دنبال علل و عوامل ریز دیگه نگردید ها. من امیدوارم چون نماز میخوانم پس خدا به واسطه نمازهای من دست مرا میگیرد، نه اصلا اینا رو کاری نداشته باشید. امید خالصش زیباست، امید خالصش زیباست، امید یعنی چی؟ یه روزی بهتر میشه. همین یه کلمه، هیچ چی دیگه بهش اضافه نکن. کی بهتر میکنه؟ خدا. چرا؟ چون خداست. تو خدا نمیتونه آزار داره مگه بنده رو نگه داشته شو برای یه وضعیت همینجوری؟ امید یعنی چی؟ امید یعنی این که من یه عواملی رو ببینم، نه کنکور رفتم دوره آموزش کنکور تو فلان آموزشگاه، فلان آموزشگاه هم 99% ممیز، 99% کسانی که تو شرکت کردن قبول شدن. خب من به این عوامل که میبینم امیدوار میشوم به این که بروم. بعد در خودش نگاه میکنه، من هم که درسامو خوب خوندم، اینم نمراتم، هر کی نمراتش اینجوری بوده رفته، پس این عوامل درست، من هم درست، اونجایی که میخوام برم انشاءالله قابل توقعه و میره. این امیدها امیدهای زمینیه، امیدهای خاکیه، خاک نه، خاک تمیزه، امیدهای لجنیه، امیدهای به لجن کم دنیا گرفتاره. خدا خیلی وقتا آدم های اینجوری امیدوار و حالشون رو میگیره اگه دوستشون داشته باشه. بعضی وقتا بعضی وقتا اذیت نمی کنه، بعضی وقتا اذیت می کنه. حالا کاری ندارم به این کارهای خدا، اصلا اینجور امیدارم من باهاش صحبت نمی کنم. امیدی که برای هستی تو لازمه، نه موفقیت در یک امر. امیدی که برای بهتر شدن در یک وضعیت خاص، نه کلن همینجوری. اون امید رو نه به خودت نگاه بکن، نه به عواملی که میخواهی ببینی، به همان عامل ندیدنی یعنی خداوند متعال دل ببند. خدا من به تو خیلی امیدوارم. به چی امیدواری؟ همینجوری میبینم اصلا امیدوار میشم. به خدا یه کمی برید سر نماز وایسید، نه به عمل خودتون ها. من شما رو خیالتون راحت کنم، خدا اگر بخواد این نمازای ما رو اجر بده، ببخشید بی احترامی میشه به شما بزرگواران، من حالا فکر میکنم شما مثلا خیلی بهتر از من هستید، نه خیلی 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 بهتر از منم باشید، همینه. نه با نمازاتون اگه خدا بخواد اجر بده، توجهتون جهت جهنمه. تمام عمرتون هم کاری نکرده باشید جز نمازا، آره این مثل فوش دادن میمونه این نمازای ما. پس ما برای چی نماز میخونیم؟ حسن نماز میدونید چیه؟ میری یک کمی پیش خدا وای میسی، کلن امیدت میره بالا. ببخشید من بهتر از کلمه کلن هم پیدا نمی کنم. حس امیدواری مطلق رو یک کمی روش کار بکنید. این در ذات ما، ببخشید، در فطرت ما نهاده شده، در فطرت هستی نهاده شده. حتی دنیا گاهی از اوقات ضدش با همون رفتار میکنه، ما پیرتر میشیم، دنیا همه چیز رو یکی یکی از ما میگیره. این به خاطر این که خدا صدا زده، قسم خورده به عزت و جلال خودم سوگند. خب من به عزتم سوگند که تمام امیدهای لجنی بندم رو قطع خواهم کرد که جز من به چیز دیگری امیدوار نباشه. گاهی از اوقات به عمل خودت امیدوار میشی، خدا رابطت رو با عمل خودت هم قطع میکنه. میفرماد نماز شب بلند شده بود چه حالی میکرد، امشب خوابوندمش دیگه نماز صبحش هم قضا شد، گفت خاک بر سرم. چجوری داری نگاه میکنی؟ تای نگاهت یه چیزی هست. قشنگترین جایی که توش امید دیده می شود، شما بشنوید خدا دیده می شود. کی است؟ وقتی که کشتی طوفان زده میشه وسط دریا، درسته؟ و آدم داره غرق میشه، یه دفعه اونجا میبینه هیچی نیست، یه چیز هست، اون امید به خدا، اون حس غریب عجیب که آدما تو زندگی عادیشون معمولا گم میکنن، تو بلا پیدا میکنن، اون حس روش میگن امید مطلق. این امید مطلق خیلی سر قشنگه، خیلی زشته رفقا. این امید مطلق وقتی قشنگ حسش کنیم که دارن میذارنمون تو قبر، زشته، خجالت داره. اینو قبل از اونم میشه تجربه کرد. امید یعنی چی؟ امید یعنی باور نمی کنم خدا تو منو زمین بزنی. و خدا هی زمین میزنه، نه من باور نمی کنم. این بازیه. یکی دیگه زمین من باور نمی کنم. خدا میگه به و ملائکه من اینو ببین چه کتک خورش ملسه. یکی دیگه بزن میرم. آقا یکی دیگه میگه من بازم باور نمی کنم. من امیدم به تو قطع نمیشه. تو منو در وضعیت بهتری قرار خواهی داد. بهت نمیاد کسی عبد تو باشه، مخلوق تو باشه. تو راضی بشی بینگه وضع بهتر براش پیش نیاد. نه من اصلا امید، من ظاهر گولم نمیزنه. من معصیت های خودم هم نابودم نمی کنه. من امیدمو به تو قطع نمی کنم. رفقا یکمی من سختم یه چیزی رو توضیح بدم. آره یه چیزی کلمه‌ای هست به نام امید مطلق. نمیدونم اینجوری باید بکنم یا اینجوری. امید مطلق چجوری میشه؟ امید مطلق یا چجوری میشه؟ مثل دیگ میمونه، مثل چی میمونه؟ همجوری که از نظر پانتومیم نمیشه هیچ ادا اطفاری رو براش در آورد تا هم متوجه بشن، همون جهت هم لفظی هم براش پیدا نمیشه. یکمی ما داریم تلاش میکنیم که اونو بهش توجه پیدا کنیم، تمرکز پیدا بکنیم. بعضی از کلمات کمک میکنن. این کلمات نون توش نیست، جالبه، نون توش نیست، ولی به خدا الکی نیستن. بعضی ها غیر عارف بی خدا این کلمات رو میگن، من ناراحت میشم، ولی از سر فطرت و سرشتشون این کلمات رو میگن. شما با خدا این کلمات رو بگو و از بهتر میشه، آینده خیلی خوبی در پیش داریم، خیلی بهتر میشه، فوقش قیامت، ولی رو به بهبود همه چیز. هستی اینجوریه، نبض هستی اینو داره به آدم میگه. یه مفهومی هست به نام امید مطلق، به چیز دیگه هم گیرش ندید جز خود خداوند متعال، حتی به خوبی های خودتون هم گیرش ندید. حالا من در مورد این امید صحبت کنم. این امید رو ببینید، الهی جود و کب بسط عملی. حالا امیر المومنین چقدر امیدواره، چقدر آرزومنده به یه آینده بهتر. بعد صدا میزنه که این دیگه، من آرزوهای امیرالمومنین رو نمیفهمم چقدره. شما متوجه میشید چقدره؟ شما میدونید آرزوهای امیرالمومنین از خداوند متعال چقدره؟ امیرالمومنین صدا میزنه که خدایا تو یه روزی با من یه کاری خواهی کرد که من امیرالمومنین اونجا صدا میزنم خدا من فکرشو نمیکردم. جودوکه بسط عملی. خدا با همه همینجور رفتار میکنه. آرزو چیه؟ بفرست آرزوها و امیدهای خودتو به سقف بچسبن. برو بالاتر. خدا روز قیامت با تو رفتاری خواهد کرد که میگی ولی دیگه اینقدر فکرشو نمیکردم. الهی جود و کب بسط عملی. من وقتی میرم تو نخ اون قسمتی که خیال منم بهش نمیرسه، دیگه گیر پاش میکنم در خونه تو. از الان دارم میگم خدا تو دیگه کی هستی؟ وقت پیامبر گرامی اسلام مقامش از حضرت علی علیه السلام بالاتره. خدا صدا میزنه پیغمبر من تو هم نمیدونی من چی کار خواهم کرد. خدا چی جمع کرده روز قیامت؟ چی کار میخواد بکنه؟ این خدا با این اخلاقش خیلی امیدوار کننده است. خدا کسیه که همش رو به جلوه. بعد نگاه کنید تو این جمله‌ای که می‌خواستیم این دفعه روش تأمل بکنیم، الهی لا ترد حاجتی رو دارید؟ داشتی دفعه قبل؟ ولا تخیب طمعی ولا تقطع منک رجایی و عملی. علی به چی امید داری؟ همینجوری. به خاطر چی؟ همینجوری، به خاطر خودت. گاهی از اوقات اهل بیت از رجا که صحبت میکنن مطلق صحبت میکنن، باهاش زندن، با او زندن. دنیا همش رو به افوله، همه چیز دنیا رو به افوله، رو از بین رفتنه. این فقط به خاطر اینکه به تو نشون بده یه چیز رو به صعوده. خدا همه چیز رو تو دنیا به یه تعبیرا، به یک نگاه، از یک زاویه دید، همه چیز رو تو دنیا ضد خودش ساخته. همه وابستن، خودش مستقله، همه فقیرن، خودش غنیه، همه رو به افولن، کل من علیها فان و یبقا، بقا فقط مال خودشه. خدا آرزوی بندگانش رو نسبت به هر علل و عواملی، اون آرزوهای لجنیه، امیدهای لجنی دنیایی به علل و عوامل دیدنی قطع میکنه، بعد به خودش میبنده همه چیز رو به خودش. این امید رو اگر بخواید تو زندگیتون توسعه بدید، قاشق قضا دستته. میگی به امید خدا ببینیم انشاءالله این قضا رو میخوریم، یا بابا به دست خودت. اینجا هم بازم نمیتونی عوامل دنیایی رو ببینی، اینقدر با خدا عمیق زندگی خواهی کرد. امید به خدا چیکار میکنه؟ امید به خدا رو از کجا گیر بیاریم؟ حالا این عبارت رو گوش کنید. الهی، امیرالمومنین چجوری تولید امید میکنه؟ لو اردت هوانی لم تهدنی، اگه خاری منو میخواستی منو هدایتم نمیکردی، پیغمبر برام نمیفرستادی، منو با خودت آشنا نمیکردی. آقایونا، خانوما، شما با خدا آشنا هستید یا نه؟ بله، همتون خدا میخواد حتما. امیرالمومنین حرفش غلط نیست، دروغ نمیگه. خدایا اگه تو منو نمیخواستی که وضعمو بهتر بکنی، منو با خودت آشنا نمیکردی. یکی از عوامل امید به خدا نگاه به گذشته عمل کرده خداست. تو برخی از عبارات دیگه میدونید چی هست؟ میفرماید که تو بعضی از ادعیه دیگه، خدایا اگه منو، امید من میدونی از کجاست؟ از اونجایی که تو منو خلقم کردی. پس دیگه منو دور نمیندازی، پس دیگه منو نمیندازی رو زمین، پس دیگه منو لهم نمی کنی، دیگه از کنار من بی تفاوت رد نمیشی، همین که منو خلقم کردی. امید از اون چیزهایی که هست، از اون چیزهایی که قبلا هست. امید یکی از مناشئش در گذشته است، یکی از مناشئ امید در آینده است. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، اگه میخواستی من رو خارم بکنی، منو با خودت آشنا نمیکردی. همین کافیه برای من. امیرالمومنین نمیفرماد که من کارهای خوب کردم، من امیدوارم به کارهای خوبم، نه، به کارهای تو امیدوارم. تو اون کارو چرا کردی؟ از تو بره میاد دیگه منو بندازی زمین. اصلا خودشو نمیبینه برای امید. عوامل کاذب رو نگاه نکنید. ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، اگه تو میخواستی منو مفتزهم بکنی، ها، منو عفوم نمیکردی، اما تو عفو میکنی. معنی نداره تو این نفر رو عفو بکنی که چی؟ خب میخوای بزنیش، بزن دیگه، چرا عفوش بکنی؟ ولی تو منو عفو کردی. تا حالا خیلی خدا ما رو عفو کرده. این علامت اینه که منو میخوای. امیدها رو ببینید از کجاها گیر میاره. الهی ما از اون نکت تردنی فی حاجتن قد افنی تو عمری فی طلبها منک، خدا من فکر میکنم تو در یه حاجتی که من همیشه میخوام منو ردم بکنی. من فکر نمیکنم این کار نمیکنی. ما از اون نکت، من به تو که نگاه میکنم، یه نفر حاجتی داشته باشه در همه عمر، تو ردش میکنی، به تو نمیاد. اصلا بی ارزشی من اهمیتی نداره. آقا من بی ارزش. این امیدها همش از پرتو وجود خودته. امیرالمومنین جشن گرفته، آقا جلسه دعا تموم شد. چون بعضی فکر میکنن جلسه دعا جلسه مصیبت، آقا تموم شد. فلک الحمد و ابدن ابدن دائما سرمدن یزید و ولا یبید و کما تحب و ترضا. جشن دیگه، دعا تموم شد. برای توست حمد، ممنونتم، همیشه ممنونتم، همیشه ممنونتم، خیلی زیاد ممنونتم، اصلا یه ذره هم کم نمیشه، هر جوری تو دوست داری ممنونتم. امید به خودش داد، جدی هم گرفت، گذاشت تو جیبش، همه زمین و زمانم با جشن خودش و پایکوبی خودش به هم زد. میتونید این کارو بکنید؟ نه حاج آقا، ما احساس عرفانی داریم. خدایا به ما که نگاه نکردیم. باش، باز هم فردا بیایم ببینیم چه خاکی به سرمون بریزیم. این حرف تو گوشت میره یا نه؟ بگو یه چهار تا فوش دیگه هم بده. این داره با خدا مناجات میکنه، با خورما هم مناجات نمیکنه. این احساس خودش میذاره احساس عرفانی. بعد حالا بعد کلمات، حالا من بعضی از این کلمات یه جلسات دیگه ای کار دارم، ببخشید من یه حرفای اینجا میزنم هیچ جا نباید نقل بشه، چیکار کنم اونا رو بزنم یا نزنم؟ خیلی رساتره، خب من چیکار کنم؟ بعد که آدم اونقدر شاد شد طبیعتاً پر رو میشه دیگه. مناجات های با توامه با پر روی رو نبا کنید تو رو خدا. من نمیخوام جسارتی بکنم، این میدونید دیگه، من میدونید دیگه، دیگه مثلا بچه دیدید ادب ادب میکنه، مامانش میده این آب میخواد، شما هم متوجه میشید من چی میگم دیگه. یعنی خیلی احترام گذاشتم. حالا آدم روش که زیاد میشه چجوری مناجات میکنه؟ اینجوری: الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتک بعفوک، اگه به گناه من بگیری منم تو رو با عفوت میگیرم. یه کشتی میخواد بگیره با خدا. و ان اخذتنی به ذنوبی اخذتک بمغفرتک، هرچی از گناهام صحبت کنی منم هم مغفرت سوایم. بزن تا بزنیم میندازم جهنم و صدا تو بیار پایین. و این ادخلتن نار علم تو اهلها انی احبک، جهنم رو هم بندازم داد میزنم دوستت دارم دوستت دارم.
امید میدید چی کار داره میکنه آقا؟ دعا به هم خورده آقا، جلسه دعا.
تو رو خدا ما نباید بریم گریه کنیم چرا این حال خوشو نداریم؟ بله؟ اونا باید سرمونو بکوبیم به ستون حنانه تو مسجد پیغمبر برای اینکه این حال خوشو نداریم؟ البته امیرالمومنین حواسش هست، مواظبه که یه موقعی نفس تو این شلوغ کردنهای در اثر به وجد آمدن در اثر امید خدا یه وقت خط خودش رو گم نکنه، یه نیم نگاه به خودش میکنه، مناجات لحنش عوض میشه. الهی این کان سقر فی جنب طاعته که عملی، خب من درسته عملم ولی خیلی کمه، خب ناراحتم از این که عملم کمه. فقط کبر فی جنب رجائه که عملی، خدایا در طاعت تو عملم کمه ولی در امید تو آرزوم خیلی بالاست، اینجوری شلوغ میکنم. الهی کیف انقلب من عندک بالخیبت محروم، و برگردم میخوام برم محروم ناامید. آره ببین نمیشه. حالا دیگه خود علی دلش نمیاد دستشو برداره بره. وقت کان حسن و زنی به جود که انتقلبنی به نجات مرحوما، خدایا من فکر میکنم که تو منو حتما نجات میدی، من نمیتونم ناامید برگردم. حاجا این دفعه خیلی خوندید، خب من چیکار کنم؟ من میخوام امید رو توضیح بدم. اینجوری باید زیاد چون همینجوری جاریه. این امید رو در خودتون زیاد کنید. بگذارید من این کلام رو در اینجا ناتمام بگذارم. سوال‌ها رو زیاد بودن، جلسه بعد انشالله من بیشتر بهشون خواهم پرداخت. الفاظ ندارم الان، یک کمی در باب امید بحث رو اضافه کنم، دعا بکنم یه چند تایی ببینیم دعا گره‌گشا هست یا نه. خدایا بی دلیل از جانب خودمون، بی دلیل از جانب وقایع اطرافمون، ما رو به خودت امیدوارتر بگردان. چون بعضی ها یه خوابی میبینن امیدوارتر میشن، چون بعضی ها یه اتفاق قشنگی تو زندگیشون میفته امیدوارتر میشن. خدا از اینا گله میکنه، میگه خب حتما اتفاق بدی هم بیفته، لیعوسون کفور، من ناامید میشه. ببین اینجوری نباش دیگه. خدایا موفقیت و عامل شادی و امید ما قرار نده، امید ما رو عامل موفقیت های ما قرار بده. خدایا به دلیل خوبی خودت و درکی که از خوبی خودت به ما عنایت میکنی، دریافتی که از خوبی خودت به ما عنایت میکنی، امید ما رو به خودت زیادتر بگردان. اگه این دعاها مستجاب شد، این دعاهای بعدی هم مستجاب میشه انشالله. البته اگه بگم دیگه غلطه دیگه، دعاها مستجاب کار خودشو میکنه. این دعاها انشالله ظرفیتمون تکمیل بشه که بالا باشه حتی اکثر. خدایا به واسطه امید به خودت ما رو در مقام معصیت خودت خجالت زده و شرمنده قرار بده که گناه نکنیم. از بس امیدوار هستیم به تو، آخه بعضیا امید باعث گناهشون میشه. دیدی امیدوار که میشن دیگه راحت میشینن گناه میکنن. نه این که بابا، این که دلونه مورچه یه قطره آب ریخته، این امید نیست. امید با امید داد انقدر باشه اصلا خجالت بکشی جای دیگه بری، بگی بابا اصلا حرفشون نذار، روم نمیشه حرفشو بزنم، گناه ولمون کن تو رو خدا. امید باید انقدر تو رو برسونه به خدا، شرمنده خدا بکنه، من اصلا نمیشه ولش کن این حرفا چیه. امید به خدا، خدا هم دوست داره تو این دنیا همه بهش امیدوار باشن، خودشو نمیاره نشون بده، میگه اون دنیا من خودم رو بهتون میدم، همه چی بهتون میدم، اینجا به من امیدوار. بعد این امید خیلی که زیاد بشه آدم معصیت نمی کنه. خدایا بین ما و گناه با امید به خودت فاصله بینداز. خدایا آشنایی با اولیاء خودت رو و همنشینی با اولیاء خودت رو مایه تقویت امید ما قرار بده. خب حالا من یه جمله بخونم، یه جمله خدمت شما عرض بکنم. ایام رحلت بانوی بزرگوار مدینه حضرت ام البنین علیه السلام هم هست. یه بار براتون گفتم آیه بهادینی بعد از عاشورا، گفتم بهتون ببینید توجه به اون یأس حضرت عباس و اینا، البته از یأس های دنیایی، نه یأس نسبت به خدا، از اینکه دوست داشت به خاطر خدا کاری بکنه، خدا مأیوسش کرد، خدا مأیوسش کرد، مشک آب رو نتونست به خیمه برسونه. اما عباس امیدشو به خدا از دست نداد، به خدا بد نگفت، با خدا بد اخمی نکرد. این باطن عمل عباسه که بزرگش کرده، و الا همه دوست داشتن برای حسین کار بکنن و هر کی به شهادت میرسید خب دلش میگرفت. اون باطن عمل عباس خیلی مهمه که خیلی به کرم خدا امیدوار بود، چون هر کسی رو روز قیامت با معرفتش بالا میبرن دیگه، با ظاهر عمل یه بخش اندکی رو تشکیل میده. آقا مگه هر کی فرقش شکافته بشه میشه امیرالمؤمنین؟ ها این که نیست، شما که اینو میدونید باطنش مهمه. پس شما ببین تو باطن عمل عباس چی بوده. آقا عباس هر چی آرزو کرد خدا آرزوهاشو به یأس مبدل کرد. خیلی آرزو داشت برای حسین علم کشی بکنه، هی به میدان نگاه میکرد، ای اهل کوفه مگر فرصت به من نرسه، حالا فرصت که به من رسید به شما نشون میدم. اینو تو دل عباس از کجا میگم؟ از اونجایی که صدا زد حسین میخوام برم انتقام خونه عزیزانمو بگیرم. اصلا بحثش کشته شدن در راه امام حسین نبود، میدید به خودش و واقعا هم امید داشت این رو به تجلی برسونه، امید داشت که این کار رو برای امام حسین بکنه، همش هم به خاطر خدا بود. و شما نگاه بکنید ابوالفضل دستاش قطع میشه، دست یه رزمنده، اونم تو جنگ های شمشیر و نیزه ای، یعنی چی؟ برای کسی که عمری رو در طول دوران جوانی و نوجوانی آرزومند این خدمت بوده و توش پر شده، عاشقم هست، نه اینکه بگه خدا مرگ ما رو شهادت قرار بده. او چیه حسینه من نگم. یعنی ببینید امیرالمومنین تربیت کرده عباسو برای حسین، مادر با معرفتش، خودش دیگه اگه خوبم نبود دیگه این پدر مادر بس بودن براش. من فکر میکنم اگر عباس میخواست یه آدم معمولی باشه دستاشو که قطع کردن باید دق میکرد میبرد، از شدت عشقی که داشت به این که با دستش به حسین خدمت کنه نتونست. اما میگن برنگشت نگاه کنه دستش کجا افتاد، اصلا اعتنا نکرد، رجز خوندنشو قطع نکرد، قسم میخورد والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی. رجز عباس، عباس تو کی هستی؟ او باید الان یه اتفاقی تو دلتو بیفته. اگر کس دیگه صبر میکنه در این که نمیتونه به حسین خدمت بکنه، عشقش به اندازه تو نیست. ابوالفضل تو کی هستی؟ فقط خدا میدونه این عباس داره چی کار میکنه، چه نمایشی داره میده، هیچکی نمیفهمه. یا از من دست دستش قطع شده، حرکت میکنه با شتاب به سمت خیمه. حالا انگیزه عباس برای حرکت چیه؟ مشک آبی به دوش خودش داره، به دندان گرفته داره حرکت میکنه بره. فقط لبهای تشنه بچه های حسین که علت حرکتش هم بود برسونه. یعنی خدا شاد میکرد دل عباسوها، بنده خوب خدا انقدر ساکت، انقدر عاشق، انقدر رنج کشیده، خدایا شادش بکن دیگه. میفرماید اینجا در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، اینجا جای عاشق کشی، بذارید من کارمو بکنم. همچی که تیر به مشک عباس خورد، فوقف العباس، اینجاست که آیه بهادینی میگه امان از یأس عباس، اون لحظه‌ای که عباس یه دفعه ناامید شد، ناامید شد از اینکه آب رو به بچه‌های حسین برسونه. نمیدونم، من میخوام یه تحلیلی بکنم، انشالله یه روزی بتونه دستامون به قدم عباس برسه، ازش بپرسیم چی شد دشمن تیر به چشمای تو زد؟ شاید تو دلش گفته بوده من یه بار دیگه حسینم رو ببینم. اونجا جاییه که خدا هرچی عباس میخواد بخواد بهش نده. یه بار دیگه حسینم رو ببینم. چشمای عباس وقتی از دست رفت اینم نتونست ببینه، رو زمین افتاد. حالا خدا دل عباس رو داره دیگه، عباس من چیکار داری میکنی؟ البته خدا اینجوری نیست که بخواد تو دنیا هیچی نذاره. یه دفعه یه بلای دیگه، نمیدونم بگم چی کار کرد با عباس. دو قدم پایین تر از مرقد مطهر عباس وقتی برید، میگن اینجا محل افتادن دستای قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس بوده. اینا احتمالاً دقیقه، چون هزاران نفر داشتن این صحنه رو میدیدن، بعدا نقل میکردن آقا اینجوری شد، اینجا اینجوری شد. درسته طبیعی اون جاها درست باشه. نمیدونم ابوالفضل دید معشوق ازلی او حسین خم شده داره دستای عباس رو بوسه میزنه تا آب بشه از بین بره. نمیدونم عباس این صحنه رو دید قبل از مرگ خودش یا نه. بعید میدونم خدا اینقدر دیگه عباس رو اذیت کنه، بکشتش دیگه عباس رو. اون وقت شما نگاه میکنید که این حرف چقدر معنا داره، چقدر حس داره. اومد دست انداخت زیر بدن عباس، عباسشو بلند کنه. یه وقت صدای ناله عباس بلند شد، حسین منو رو زمین بگذار، بگذار همینجا باقی بمونم. میخواست ترحم بکنه به حسین، میخواست تواضع بکنه، میخواست خجالت خیمه ها رو نکشه. نمیدونم عالم اینها رو کسی درک نمیکنه. عالم اینها رو اگر کسی درک بکنه فقط ام البنین مادر ابوالفضل العباسه که اون میدونه چه بچه ای رو بزرگ کرده برای حسین. که البته ام البنین هم انقدر با معرفت بود، شبه قبری درست کرده بود برای بچه هاش، 4 تا قبر سر قبر بچه هاش می نشست، هی دست می کشید، هی می گفت حسینم، برای حسین گریه می کرد. خوش به سعادتشون. یعنی واقعا آدم اینا رو می بینه، همچه آدم هایی که در اوج قله آدمیت وجود داشتن، زندگیشون مدام با رنج سپری شده، خدا میخواد یه تضادی رو به ما نشون بده. اوج شادمان زندگی کردن، موفقیت رو. تو رنج در تضاد خیلی معارف تعمیق پیدا می کنن. خدایا به حق ابوالفضل العباس و مادر با معرفت و غمدیده و عاشقش، ما رو هم جزو عاشقان امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا هر روز مهر ما به مهدی فاطمه بیشتر بگردان. خدایا زندگی کردن بدون امام زمان برای ما دشوار بگردان. خدایا امام زمان به فریاد ما برسان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب با دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. صلواتی نه بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.